السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعش انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. موضوع سلسله مباحثی که آغاز کردیم در جمع بزرگ بانوان فاطمی و رادمردان علوی، عوامل برکت ساز و عوامل برکت سوز در زندگی و بندگی. یکی از عوامل برکت ساز که زیربنای تمام عوامل دیگه است، تربیت کوثری است و در نقطه مقابل از اصلی ترین عوامل برکت سوز که اون هم زیربناست برای تمام عوامل برکت سوز، تربیت تکاثری است. ما باید دنبال تربیت کوثری باشیم نه تربیت تکاثری. یکی از مهمترین مباحثه که جا داره خیلی روش دقت بشه، پژوهش بشه، یک اتاق فکری مرتب روی مبانی و نسخه های تربیت کوثری در مقابل تربیت تکاثری کار بکنه. آنچه که عالم ماده رو درگیر میکنه به مادیات، به کثرت گرایی، به کثرت طلبی، به شهوت گرایی، به لذت گرایی، به راحت گرایی، تربیت تکاثریه. آنچه که انسان رو دعوت میکنه به خیرات کثیر، برکات کثیر، عزتهای کثیر، نورانیتهای کثیر، ثروتهای پربرکت کثیر الهی و رحمانی، تربیت کوثریه. ما با سوره کوثر هم باید شخصیت سازی کوثری داشته باشیم، هم خانواده سازی کوثری، هم جامعه سازی کوثری و هم تمدن سازی کوثری. با سوره کوثر باید جهان رو فتح بکنیم، باید رنگ و بوی جهان رو عوض کنیم. سوره ای که متعلق به حضرت صدیقه اطهره، سوره ای که متعلق به حضرت مادره، با اون مقام ربوبی، با اون اسوه‌گری بی‌نظیر حضرت زهرا سلام الله علیها، مصداق تام و تمام کوثر. پر بحث کوثر رو داشتیم در به ویژه در مباحث مشهد الرضا در واقع رضوان که روی کانال هم گذاشته شده. خیلی خلاصه بحث کوثر رو و سوره کوثر و پیام‌های اصلیش رو در چند دقیقه، چون مقدمه این بحث تربیت کوثری نه تربیت تکاثری که بسیار تعیین کننده است برای حل تمام مشکلات اقتصادی ما، مشکلات فرهنگی ما، مثلا همین مشکل کشف حجاب و برهنگی ها، ثمره تربیت تکاثریه و اینکه ما از تربیت کوثری دور شدیم. اینکه حضرت آقا در سخنرانی اخیرشون فرمودن مسئله حجاب همه توجه داشته باشن که یک مسئله دینی، قرآنی، زهرائی و زینبی است. یعنی مسئله کوثری است. تربیت کوثری حیامندانه و همراه با حجاب و عفت به میدان میاره. تربیت تکاثری دنبال راحتی بیشتره، راحت طلبی بیشتره، دنبال لذت گرایی بیشتره، دنبال توجه بیشتره، دنبال فالوور بیشتره، دنبال اینه که بیشتر دیده بشه، دنبال جلوه آرایی بیشتره. هی بیشتر بیشتر، کثرت گرایی، زیاد خواهی. میگه برای چی آقایون و پسرها راحت باشن، بتونن لباس راحت بپوشن، چیزی بر سر نداشته باشن، چادری نداشته باشن، ما هم میخواییم راحت تر باشیم. میخواییم بهتر دیده شویم، بیشتر دیده شویم. این چیه؟ تربیه تکاثریه. آقا یک بار برای همیشه تکلیف خودمون، تکلیف جامعهمون رو باید مشخص بکنیم با این داستان. اگه بخواد بنیادین پرداخته بشه به مشکلات. سردمدار تربیت تکاثری غرب آمریکاست، اروپاست. و سردمدار تربیت کوثری ایران اسلامی است. با نگاه امام و رهبری، با نگاه امام و رهبری و شهدا ما آمده ایم که تمام عالم رو تغییر بدیم. نیومدیم که از عالمی که داره با تربیت تکاثری پیش میره. اولا در رابطه با سوره تکاثر، بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر، این دو عنوان یکی از سوره تکاثر گرفته شده، یکی از سوره کوثر. سوره تکاثر که نازل شد وقتی که دو قبیله بزرگ عرب سر اینکه جمعیت کدام ما بیشتر است. ببینید فضیلت رو، ارزش رو به کمیت میدونه تربیت تکاثری، نه به کیفیت، نه به شأنیت. اینا کل انداختن، یکی گفت جمعیت ما بیشتره، یکی گفت جمعیت ما بیشتره، گفتن آمار میگیریم، سرشماری میکنیم. سرشماری کردن، یه قبیله مغلوب شد، باخت، لبه در آورد. گفت نه، باید برگردیم دوباره بشماریم. چرا؟ برای چی دوباره بشماریم؟ خانمهای حامله رو باید در قبیله ما دو نفر حساب بکنید. اومدن دوباره یه سرشماری کردن، شامل خانم‌های باردار رو جداگانه دو نفر حساب کردن، باز همون قبیله اولی برنده شد. قبیله دومی دوباره دبه در آورد، گفت نه، بعد اگر جمعیت حقیقی رو می‌خواید حساب بکنید باید بریم تعداد مردگانمون رو در مقبره‌ها و تمام نیاکانمون رو هم باید به حساب بیاریم. آقا دور افتادن توی قبرها، قبرهای جدید، قبرهای قدیم. این وقتی که توی قبرستانها داشتن هم اینطوری میگفت نه این قبر از خاندان ماست، میگفت نه این از ماست، سر همین هم دعوا بود. وقتی ارزش میشود کمیتها، تربیت تکاثری میاد اصلا. در یه چنین شرایطی سوره کوثر نازل شد، یه مهر بطلان زد بر تربیت تکاثری. بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر. حیران کرد، سرگردان کرد، بیچاره کرد شما رو کثرت طلبی، کثرت خواهی، خواهی بیشتر اینها مال تو باشه. یه مهر بطلان داره میزنه، یه ضربدر قرمز داره میزنه، شما رو به لهو و لعب و بازی و لودگی و مسخرگی پیش برد. آنقدر بیکار رفتی تا تمام قصر این که این قبر برای خاندان ماست که یه نفر جمعیتتون بیشتر بشه، بعد که چی؟ آخرش که چی؟ تو حالا جمعیتت بیشتر بشه، تو کمتر بشه، میگه جمعیتش بیشتر شد، فضیلتش بیشتر میشه، برکتش بیشتر میشه، نورانیتش بیشتر میشه، ارزشش در پیش خدا بیشتر میشه. کلا، هرگز چنین نیست، به تکاثر نیست. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تا جایی که رفتید مقبره ها، قبر هاتون رو شروع کردید به شماره آوردن. کلا، هرگز چنین نیست. در مقابل این نگاه تکاثری، خداوند رحمان میاد نگاه کوثری و تربیت کوثری رو با محوریت حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مطرح میکنه. میگه شما باید دنبال کوثر باشی. غیر از اینکه حالا این سوره متعلق به پیامبره، سند حقانیت اسلامه، سند حقانیت پیامبر اسلامه، سند حقانیت قرآنه. چرا؟ چون آیه اولش معجزه است، معجزه جاری و ساری و لحظه به لحظه ای که الان پیش چشم ماست، معاصر ماست. الهاکم التکاثر در اون موقع در مقابلش انا اعطیناک الکوثر، انسان یک موجود کوثری هستی، یک موجود مبارک هستی. کوثر بر وزن فعال، کثیر در کثیر، غیر کثیر یکی از معانی کوثره. تو برای بی نهایت نعمت، بی نهایت موهبت، بی نهایت ثروت، بی نهایت برکت، بی نهایت عافیت، بی نهایت عزت، بی نهایت نورانیت،
بی نهایت حکمت و معرفت آفریده شدی. مثلا یه موجودی که میل میکنی به سمت بی نهایت، شأنیت تو کل دنیا شأنیت تو نیست، دیگه چه برسه به یکی دوتا بالاتر یکی دوتا پایینتر، به شماره ها و به کمیت ها شأنیت انسان رو تعریف میکنی. اینه که بزرگترین دانشگاه انسان شناسی در سوره کوثر برپا میشه. چرا میگیم سند حقانیت پیامبر اسلامه؟ چون یکی از معانی کوثر میشه نسل کثیر ماندگار تا قیام قیامت، در مقابل اینکه پیامبر رو ابتر نامیده بودن بدون نسل بدون فرزند. خب الان بگیم اگر بیشترینی که خداوند مهر تایید بزنه، بیشترینی که همراه برکت‌های الهی باشه، بگی آقا پرجمعیت‌ترین نسل عالم جز نسل حضرت صدیقه اطهر، نسل پیامبر از وجود حضرت صدیقه اطهر. درز کردیم بزنید آمار مجمع جهانی اهل بیت در رابطه با سادات جهان، آماری شروع شده دچار شگفتی میشی.
از مرز 120 میلیون نفر گذشته و قطعا آمار کامل بشه صدها میلیون نفر میشه تعداد بچه سیدهای جهان. شما تعجب میکنی اون موقع تعداد اهل سنت سادات جهان، سادات از اهل سنت نسبت به شیعه بالاتره. مثلا کشور مصر 11 میلیون سید داره که اکثریت اهل سنتن. ایران 6.5 میلیون سید داره. مراکش 7 میلیون سید داره. ایران 6.5 میلیون. اون 7 میلیون اکثریتشون اهل سنتن. آقا اهل سنت سید میشه؟ از ذریه از زهرا میشه؟ بله. خیلی از این بچه‌هایی که قتل عام شدن در غزه، مظلومان غزه و فلسطین، اینا بچه‌های از زهرا بودن، از سادات جهان بودن. انا اعطینا کالکوثر فصل لرب بکون هر انشانکه هوال ابتر. همون کسی که تو رو ابتر نامید، بی فرزند نامید، بدون نسل نامید، آسف بن وائل سهمی که وقتی ابتر رو ساخت 10 فرزند پسر داشت، به 10 فرزند پسرش می نازید. 1 سال و چند ماه بعد از نزول سوره کوثر، پیامبری که هیچ فرزندی نداره، خداوند بهش حضرت زهرا رو میده. ام الائمه النجباء الاکرمین، مادر امامان معصوم، از نسل او و نسل امامان سادات جهان پراکنده میشن در سطح جهان، تا جایی که ما معتقدیم هیچ کشوری نمیتونی دست بذاری که سید نداشته باشه. از آمریکا و اروپا و آفریقا گرفته تا آسیا، جای جای آسیا. همون 1 سال و چند ماه بعد دیگه آصف بن وائل سهمی هیچ فرزندی نداره، بیماری لاعلاجی به جان فرزندانش افتاده، همه رو خدا گرفته. که بعد اون نقشه ای هم که شورای قریش کشید که یک بچه ای از یکی از فاحشه های عرب که با بزرگان عرب ارتباط داشت، 4 نفر از بزرگان قریش سر پدری او دعوا کردن، از جمله ابو سفیان و همین آصف بن وائل، که بعد شورای قریش حق رو داد به ابو سفیان. همونایی که دخترانشون رو زنده به گور میکردن، قتل عام میکردن، سر یک پسر سر راهی دعوا میکردن. همه گفتن که شواهد و قرائن نشون میده بچه ابو سفیان باشه. ابو سفیان هم با افتخار بلند شد جلسه رو ترک بکنه. آصف بن وائل بلند شد گفت از من خواستید یه لقب بسازم، ساختم، پای این لقب خانه خراب شدم، تمام 10 فرزندمو از دست دادم، بیایید بچه رو به من ببند، لااقل ویترینتون مقابل مسلمان ها پر باشه، هی نزنم تو سرتون ان نشانک هو الابتر. همون کسی که ابتر رو ساخت برای پیامبر، خودش ابتره. همه موافقت کردن. ابو سفیان به نفع آس کشید کنار، نامش رو گذاشتن عمر، شد عمرو بن عاص، دشمنترین دشمنان ولایت و امامت. بعد میگیم خب حالا اومدید نقشه کشیدید، ویترین رو پر کردید، از عمرو عاص آیا یک نسلی از خود عاص که فرزندی نمون، از عمرو عاص نسلی باقی مونده؟ 2 فرزند پسر داشته، یکیش در صفین کشته شد، یکیش هم با یه بیماری لاعلاجی رفت. ان شانعک هو الابتر، احدی توی عالم از نسل عاص بن وائل سهمی که لقب ابتر رو ساخت برای پیامبر شما دیگه پیدا نمی‌کنی. اما از نسلی که همون پیامبری که یک شهر مکه، راوی میگه دیدم بچه‌های مکه دامن‌هاشون رو پر از سنگ کردن پشت سر پیامبر، همینطور سنگ میزنن، ابتر ابتر ابتر، میگه دیدم از این پشت پای پیامبر خون جاریه. یک شهر تماما او را ابتر نامید. سوره کوثر ناظر شد، انا اعتیناک الکوثر، ما به تو از هر خیراتی، برکاتی، موهبتهایی کثیر در کثیر به تو عنایت کردیم، از جمله نسل کثیر. و الان داریم میبینیم اینه که میگیم اگر نبود در حقانیت اسلام، حقانیت پیامبر اسلام، حقانیت قرآن، مگر همین سوره کوثر، کوچکترین سوره قرآنی، کفایت میکرد. ثابت شده است حقانیت پیامبر و یک معجزه جاری و ساریه. این فضای کلی سوره در شأن پیامبر و پیامش هم اینه که برای اشرف مخلوقات عالم هم جرایان خیرات و برکات کثیر در عالم به واسطه حضرت صدیقه اطهر، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، جاری و ساری میشه. این بانو یگانه است، تولدش یگانه است. شما میبینید مثلا سلسله نسب پیامبر 51 پیامبر و رسول الهی، اینا صاحب اسلاب شامخه، ثمره ارحام مطهره، اما میبینی حضرت زهرا سلام الله علیها فرق میکنه اصلا. 40 شبانه روز فاصله بگیر از حضرت خدیجه کبرا، در غار حرا تهجد، شب زنده داری، روزه داری. حضرت خدیجه در خانه تهجد، شب زنده داری، روزه داری. بعد از 40 شبانه روز تهجد و روزه داری، حضرت رو ببرن به معراج، به عالی ترین درجات بهش، از سیب بهشتی به اذن الله دستور مستقیم پروردگار میل بکنه، با میوه بهشتی نطفه بهشتی حضرت کوثر بسته بشه. اصلا متفاوت نداریم اصلا توی عالم وجود چنین چیزی. اشرف مخلوقات عالم، بالاترین درجه انسانی، تازه باید 40 شبانه روز طهارت و نورانیتش رو اوج بده، بعد عاقبت هم با یک میوه بهشتی این نطفه بسته بشه. در نوع شهادتش هم نظیر نداره. در نوع شهادتش هم نظیر نداره. او خانومی که وقتی پیامبر با یک نابینا وارد خانه او میشه، میره سریعا حجاب میگیره، میگه فاطمه جان این نابیناست. میگه او منو نمیبینه، اما من که او رو میبینم، حیا و عفت زنانه ایجاب میکنه که من خودمو بپوشونم، در حالی که نامحرمیه که نمیبینه. این وجود مطهر وقتی میبینه ولایت و امامت به او نیاز داره، مقام رهبری الهی امت به او نیاز داره، در حالی که رنجوره، در حالی که پهلوی او شکسته است، در حالی که بازوی او ضرب دیده است، میاد به مسجد. اون خطابه اعجاب انگیز بی نظیر در طول تاریخ بشری، ما چنین خطابه ای نداریم در فصاحت و بلاغت بانوی ایراد کرده باشه در دفاع از حریم ولایت و امامت علوی. میاد به میدان و در این راه جانش رو میگذره، پیام داره، پیام تربیت کوثریه. ای انسان باید بفهمی شأن خودتو، بفهمی کجا باید خودتو خرج بکنی، خرج چی بکنی. تمام دنیا و مافیهای دنیا شأنیت تو رو نداره، ارزش تو رو نداره. میایم در درجه و سوره کوثر رو خطاب به خودمون. ای انسان، انا اعتیناک الکوثر، تو یک وجود مبارک کوثری هستی، کثیر در کثیر از همه موهبت ها، نعمت ها، عافیت ها، سلامت ها، لذت ها، بهجت ها، برکت ها، حکمت ها، معرفت ها. میل میکند به بی نهایت مصادیق کوثر، به تو عنایت کرده ایم، یعنی لیاقتش و استعدادش و ظرفیتش رو در وجودت گذاشتیم. یعنی چی؟ یعنی یک رشحه فاطمی شدن و کوثری شدن رو در وجود همه شما به ودیعت نهاده ایم. برای اینکه این استعداد، این ظرفیت ابتر نمونه، ناتمام نمونه، دو معادله داره. فصل لربک، نماز لربک موضعیت داره برای مربی خودت. هزار آیه در قرآن کلید واژه رب تکرار میشه. رب جاش بذار مربی، مدیر، مدبر، برای اون خدایی که داره تو رو تربیت میکنه، خدایی که تو در آغوش او هستی، یک لحظه تو رو رها نمیکنه. ان معیه ربی سیهدین، در معیت او هستم، در آغوش او هستم، او داره ما رو هدایت میکنه.
سبحان ربی الاعلا پاک و منزه است مربی اعلای من، سبحان ربی العظیم پاک و منزه است مربی عظیم من. نمازت برای مربیت، به چشم مربی بیاد این نماز، نه به چشم خودت، نه به چشم خلق خدا. دوم ونحر، اهل قربانی باش. نحر اصلش برای قربانی کردن شتر و بچه شتره، یعنی باید خیر کثیر تو با قربانی کردن به نیازمندان جامعه برسه تا خداوند جریان خیرات و برکات کثیر رو برای تو آزاد بکنه، موانعش رو برداره، ابتریت رو به خود جریانهای شیطانی و منفی برگردونه. قربانی رو جدی بگیرید. خب میگه آقا بچه شتر نمیتونیم، بچه شتر نمیتونیم، گوسفند، گوسفند نمیتونیم، مرغ خروس. پیامبر میفرماید آنقدر خیرات و برکات در قربانی کردن اگر میدونستید میرفتید روز اول هر ماه قمری، روز اولش میرفتید قرض میگرفتید، زیر بار بدهی میرفتید قربانی میکردید که برکت ماهتون رو تضمین بکنه. نهر رو باید داشته باشی کنار نماز. آقا تربیت کوثری یک تربیت نماز محور، نماز حرف اول رو میزنه در تربیت کوثری. مگر میشود انسان سهلنگاری نسبت به نماز و تربیتش کوثری باشه به تله تربیت های تکاسری دچار نشه؟ که سردمدار تربیت تکاسری خود شیطانه، خود ابلیسه و تمام شیطان صفتان عالم، تمام طاغوتیان عالم دنبال ثروت بیشتر، قدرت بیشتر، لذت بیشتر، منابع بیشتر، جغرافیای بیشتر، کشورهای بیشتر. نماز محوره. بعد یه حدیثی داریم از حضرت زهرا سلام الله علیها، این حدیث مرتب باید توی منبرهای ما بیان بشه، مرتب توی منبرهای ما. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید که از پدرم آقا رسول الله پرسیدم کسی که نماز رو سبک بشماره، تهاون در نماز داشته باشه. ببینید بی نماز نه ها، بی نماز نه، تهاون در نماز، سهلنگاری و سستی در نماز داشته باشه، این چه عقوبتی داره؟ حدیث حضرت زهرا سلام الله علیها است، حضرت کوثر. میگه پدرم آقا رسول الله فرمودن کسی که سهلنگاری در نماز، نماز حرف اول و آخر رو تو زندگیش نزنه، خداوند او رو به 15 بی برکتی دوچار میکنه. اولیش یرفع الله البرکته من عمره، بحثمون عوامل برکت ساز و برکت سوز دیگه. خداوند اول از همه برکت در عمرش رو برمیداره. دوم یرفع الله البرکته من رزقه و ماله، خداوند از رزق و روزی مالش برکت رو برمی‌داره. ممکنه کسرت داشته باشه مالش، برکت نداره، اون تکاسره. کوثری شدن، مال کوثری، رزق و روزی کوثری همراه با برکت. برکت یعنی خیر ماندگار، استوار، ثروتن لا تنفد، ثروتی که تمام نمیشه، ثروتی که تا افق ابدیت و بی‌نهایت همینطور رو به رشد و نمو و تعالیه تا ابدیت. مگه اصلا میشه تربیت تکاسری، مگه میتونه به گرد پای تربیت کوثری برسه؟ تربیت کوثری نه تربیت تکاسری یک نکته بسیار مهم، حیاتی و سرنوشت است. بعد میگه خداوند سیمای صالحین رو، نورانیت چهره صالحین رو از او میگیره. زندگیش با تنگناس، معیشتن زنکا، تنگنا گاهی تنگناهای روحی و روانیه. مرتبه این مولتی میلیارده را آرامش نداره، اینو توی زندان روحی و ذهنی گرفتاره. این ماشین مثلا 10 میلیاردی سواره، همه میگن مثلا به حالش قبطه میخورن، اما بیچاره است، حسرت یه خواب همراه با آرامش رو داره. این حدیث رو حتما کاملش رو و این 15 بیبرکتی که خداوند به انسانهای کاهل نباز، 15 برکتی که بر میدوره و بیبرکتی که میده، اینو حتما کاملش رو دنبال بکنید. بعد نگاه میکنید در سیره تربیت کوثری نماز حرف اول و آخر رو میزنه. حتی مشکلات مادی معنوی با نماز حل میشه. تربیت کوثری حل مشکل رو سهم خدا میدونه، نه سهم انسان. میگه این مشکل به چه من مگه من از عهده برآورده کردنش، برطرف کردنش برمیام؟ کار خداست. بعد راهش فصل لربک ونهر. حالا ببینید حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر میگه آنقدر در محراب عبادت به نماز می ایستاد حتی تتورم قدماها، تجه کف پای حضرت ورم میگه، هم نمازهای واجب هم نمازهای مستحبی. اصلا حل تمام مشکلات زندگی و بندگی با نمازه. بعد ما ظرفیت نمازی خودمون رو افزایش بدیم. بعد میاد نماز در میان نمازهای نافله، نوافل، نماز شب که امام رضا علیه السلام میگه فرماید ثروت شما، برکت شما، عزت شما در نماز شب. نماز شب نداشته باشی بی عزت میشی، بی برکت میشی، عمرت هم کوتاه میشی. حالا میخوای هر چی میخوای، حالا نماز شب نخون. در درجه بعد نمازهای مستحبی مثل نماز جعفر طیار. این نماز جعفر طیار یکی از نمازهایی بوده که خود حضرت زهرا سلام الله علیها از وقتی که فرا میگیرن و خبرش میرسه به حضرت دیگه ترک نمیکردن، مرتب میخوندن هر روز. بعد مرتبین عمری از ما گذشته، ما این نماز جعفر طیار ماها گذشته نماز جعفر طیار. خب وقتی که در آوردگاه خیبر وارد شد سپاه اسلام، در روز اول اولی رو فرستاد به فرماندهی سپاه اسلام به میدان خیبر، شکست خورده، مفلوک، سرفکنده برگشت. چرا؟ چون که مولامون امیرالمومنین چشمانش مورد اصابت قرار گرفته بود، تیر خورده بود، بعد چشمها رو بسته بودن، تحت مداوا بود، در بستر بودن. روز دوم دادن به دومی فرماندهی رو، زدن به میدان خیبر، شکست خورده و فلاکت زده و سرفکنده برگشتن. دوتاشون گفتن این در قلعه خیبر فتح شدنی نیست. در عجیبی هم بوده خداییش، سه وجب عرضش بوده از فولاد، نه فولاد تو خالی، فولاد توپر، که میگه 20 نفر یه لنگه در رو روی لولا فقط میبردن و میووردن. یعنی 40 نفر دوتا در رو روی لولا باز و بسته میکردن. اینا مثلا تمام حیثیت قلعه خیبر به درش بود. روز سوم پیامبر فرمود که امروز پرچم رو به دست کسی میدم و فرماندهی رو به دست رادمردی که جز پیروز از میدان بر نمیگرده. اومدن کنار بستر امیرالمومنین. ببین اشرف مخلوقات عالمم باشی باید با نماز کارتو پیش ببری. دو رکعت نماز خواندن و بعد دست کشیدن بر چشمان مولامون امیرالمومنین، شفا پیدا کرد. حضرت فرماندهی سپاه اسلام رو عهده‌دار شدن، زدن به میدان خیبر، در قلعه خیبر رو از جا کندن که بعدن یهودیان خیبر گفتن ما قطع و یقین پیدا کردیم زلزله ای آمده که مدینه رو زیر و رو میکنه، اینطوری داره میلرزه قلعه. که بعد گفتن یا امیرالمومنین مگه میشه کسی بتونه ای در رو بکنه پرتاب کنه؟ فرمودن ما قلعتها به قوت جسمانیه ولیکن قلعتها به قوت الهیت ربانیه. من که اینو با قوت جسمانی نکندم در قلعه خیبر، با قوت ربانی. قوت ربانی رو کجا میگیری؟ همون موقعی که سر به سجده میزانی میگی سبحان ربی الاعلا، پاک و منزه هست مربی اعلا، از مربی اعلا گرفتم. ربانی، قوت ربانی رو کجا باید بگیری؟ با قوت ربانی بر تمام مشکلات مادی و معنوی زندگی و بندگی باید غلبه پیدا بکنی. کجا باید این قوت ربانی رو بگیری؟ در نماز. نماز حرف اول و آخر رو میزنه. مگر میشه انسان بی نماز یا سهل‌انگار نسبت به نماز به برکت‌های کوثری برسه، به عزت‌های کوثری، به شخصیت کوثری برسه؟ امکان نداره. بعد از یه طرف خبر فتح خیبر برای پیامبر اومد، هنوز امیرالمومنین بر نگشته، از یه طرف خبر آمدن جعفر داداش امیرالمومنین. پیامبر خیلی او رو دوست می داشتن، جعفر ابن ابی طالب داداش امیرالمومنین، پسر عموی پیامبر، که پیامبر او رو فرمانده مهاجرانه که دستور داده بودن مهاجرت کنن به حبشه رفته بود، افتخار آفرینی کرده بود، حبشه رو به نفع اسلام فتح کرده بود، نجاشی پادشاه حبشه، مسیحی حبشه رو نظرش رو به اسلام جلب کرده بود، نجاشی مسلمان شده بود به دست جعفر ابن ابی طالب جعفر طیار که بعدن یک سال و نیمه بعد در جنگ موته به شهادت رسید، علمدار بود. دست راستشو زدن پرچم رو، دست چپ گرفت، دست چپشو زدن پرچم رو، با این دو جای قطع شدن دست ها بازوهاش گرفت، ضربتی به فرقش زدن، شهادت ابوالفضلی داشته جعفر ابن ابی طالب. که بعدن حضرت فرمود به جای دو دستی که از او قطع شد، خداوند دو بال توانمندی به او داد که عالی ترین درجات و مراتب بهشتی را بتونه پرواز کنه در رفت و آمد باشه. حالا بال بهشتی برای بهشتیان چگونه است؟ باید بریم و ببینیم انشاءالله تعالی. گفتن چرا اینقدر از بهشت میگی؟ گفت جهنم رو که میریم هممون میبینیم، بزن از بهشت. انشاءالله بهشت رو بریم ببینیم. بعد پیامبر اینجا فرمودن لا ادری به ایه ما اسر او به فتح خیبر او قدوم جعفر، نمیدونم به کدام یک از این دو مسرورتر باشم، خوشحالتر باشم، با خبر فتح خیبر یا با خبر آمدن جعفر. در همین حال که پیامبر اینو فرمودن، حالا جعفر اومده از حبشه رسیده خسته راه تو مدینه، پرسیده گفتن پیامبر با سپاه اسلام رفتن خیبر، سری خودشو رسونده به خیبر. در همین حال جعفر وارد شد، پیامبر بلند شد 12 قدم به استقبال جعفر رفت، قبل ما بین عیناه، بین دو چشم او رو بوسه زد، صدا زد جعفر میخوام یه هدیه ویژه‌ای بهت بدم، مادی باشه یا معنوی؟ فرمود معنوی. نمازی به تو میآموزم که اگر هر روز بخوانی خیر لک من الدنیا و ما فیها، اگر هر روز بخوانی بهتر است برای تو از دنیا و تمام ثروت دنیا و تمام خوبی‌های دنیا. بعد فرمودن جعفر اگه نتونستی هر روز بخونی، یه روز در میون بخونا، نتونستی دو روز در میون بخونا، نتونستی هفته یک بار، ببین تاکیدو برای ما بی ظرفیتو در الگو سازی میکن، نتونستی ماهی یک بار بخونا، نتونستی سالی یک بار حداقل بخوان، ای تو پروندت باشه، خیر من الدنیا و ما فیها، بهتر از تمام خوبی های دنیا، ثروت دنیا و اون چه که در دنیاست. نماز جعفر طیار که سیری از زهرا بوده از اون لحظه بوده. یا نماز استغفار که پیامبر فرمود یصلح الله لك شأنک کله. آقا مثلا میشینیم نماز استغفار رو با هم بررسی میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، نکنه یه چند سوایی بخونی بعد فراموش کنی ها. اینا ورق زندگی تو میتونه برگردونه از بیبرکتی به سمت برکت، از مدیریت تکاسری که همش دنبال بیچاره برده کسرت ها و کمیت ها باشی، به سمت تربیت کوثری، دنبال برکت ها باشی، یه عمر با برکت، رزق و روزی با برکت، خانواده با برکت، نسل با برکت، ثروت با برکت. تربیت کوثری نه تربیت تکاسلی. این نماز استغفار که حالا نماز جعفر طیار رو میگه آقا نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه، اما این نماز استغفار که یه نماز خیلی نجیبیه، خیلی دوست داشتنیه، خیلی محبوبه، 3 دقیقه تا 5 دقیقه که بیشتر طول نمیکشه. که یصلح الله لك شأنک کله برای هیچ نمازی وارد نشده، برای هیچ دستورالعمل خیلی بالاست، یعنی به مقام اولیاء اللهی خاص الخاص میشی در مقام ولایت الله و تربیت الله و مدیریت الله، مدیریت تو، تربیت تو، مدیریت برکت تو، خود خدا، شخص خدا عهده‌دار میشه. مگه کمه؟ در تربیت کوثری از کنار این بشارت ها راحت رد نمیشه. نماز محور تربیت کوثری. بعد اون سختی ها و تنگنی ها رو با نماز حل میکنه، با نماز میگه این حل مشکل سهم خداست نه سهم من. بعد میگی چطور خدا وارد بشه، کارگردانی کنه میدان زندگی و بندگی منو، تمام مشکلات رو کنار بزنه، تمام ابتریت و ناتمامیت بیبرکتی ها رو کنار بزنه با نماز. میگه امیرالمومنین علیها لاف و تحیت و سنا وارد خانه شد، صدا زد فاطمه جان گرسنه ایم، غذایی بیار. فرمود جز نان خوش و آب چیزی نداری. فرمودن چرا پس نفرمودی زودتر نفرمودی؟ گفت شبی که پدرم دست تو من رو در دست شما گذاشت، عقد ازدواجمون رو خوند و دستم رو در دست شما گذاشت، فرمود یگانه مرد عالم قسمتت شد فاطمه جان. در فضیلت، در غیرت، در سخاوت، در شجاعت، در نورانیت نظیر نداره. فقط حواست باشه خیلی اهل انفاق، اهل بخششه. دنیا پیشش، درهم و دینار دنیا پیش چشمش. یعنی ما اگه بخوایم بگیم، ترجمه کنیم، فاطمه جانم یه ایراد کوچیک داره، حواست به این ایراده باشه. ایراد نیست، بزرگترین فضیلت از دید مادی ما ایراده. هر چی دستش بیاد در راه خدا میده، چون شأنیت خودش رو درهم و دینار نمیدونه، شأنیت خودش رو دنیا و مافیها نمیدونه. شاید خیلی وقتها دست خالی باشه، او ثروت، او اصلا فقیر نیست، ثروتمندترین هاست، اما آنقدر انفاق و بخشش میکنه. شاید در صحنه های یک درهم نداشته باشه و خانه او خالی باشه از غذا و میوه. پس فاطمه جانم از او هیچ وقت تمنا نداشته باش، او اوج سخاوت و کرامت. نکنه یه مرتبه شرمنده بشه، از او چیزی بخوایی که وقتی بخوایی که دستش خالی باشه. حالا این چه موقع داره اتفاق میفته؟ چند روز پیش آقا امیرالمومنین اومده یکی از نخلستانهایی که میدیدن یه مرتبه امیرالمومنین داره راه میره، یه گونی روی دوششه، میگفتن آقا اینا چیه؟ میفرمود الان 3000 تا هسته خرما، اما 3 سال بعد یک نخلستان 3000 اصل نخل خرما. آنقدر نخلستان و باغستان ایجاد کرد، آنقدر چاه ایجاد کرد، همین الان سرزمین های بسیار سرسبز و حاصلخیز، باغستان، نخلستان معروف به آبار علی هنوز موجوده. چند روز پیشش اومده یکی از نخلستان ها رو فروخته به 4000 دینار، هر دینار یک مسقال طلای خالص داشته، بگو 4000 سکه بهار آزادی. بعد اومده توی مسجد فراخوان داده، مسلمان هایی که قوت مالی ندارن، خب اینا اکثریت یک سره در غزوه، در جنگ، در میدانهای نبرد، خیلی وقتا وقتی برای کسب و کار مداومی پیدا نمی کردن. حضرت برای تقویت اسلام، تقویت مسلمان های کارو می کردن، همه رو پخش کردن، یک دینار نگه نداشتن. بعد آمدن محضر حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت فرمودن علی جان شنیدم یک نخلستان رو 4000 دینار، 4000 سکه بهار آزادی فروختی و همه رو پخش کردی، چند تاشو آوردی برای خانواده؟ او همه‌شو پخش کردی. آفرین، الحمدلله، الحمدلله. حالا ببین بانوی اینطوری در عالم بشریت پیدا میشه، در اینه که تأیید میکنه، شکران میکنه با طنز و شوخی، علی جان همه رو دادی؟ آره همه رو دادم به فقرا. بعد حضرت لبخند زدن، فرمودن کاش من فاطمه و حسن و حسینم رو هم در شمار فقرهای مدینه به حساب می آورد. آقا این صحنه رو شاهکار آفرینش و تربیت کوثریه. ما با این تربیت کوثری جهان رو باید فتح بکنیم. بعد حالا چند روز بعدش امیرالمومنین که ثروتمندترین مرد عربه از این منظر، حضرت زهرایی که فدک، سرزمین‌های حاصلخیز خیبر، بعد از فتح خیبر به دستور خداوند تسلیم دست حضرت زهرا شد، پشوانه اقتصادی ولایت و امامت باشه. هر کار فرهنگی یه پشوانه اقتصادی میخواد. اونام فهمیدن، میدونستن ضربت زدن به حضرت زهرا سیدت و نساء العالمین، نگان دختر پیامبر، لکه ننگی میشه تا ابدیت بر پیشانی اونها، اما چاره‌ای نداشتن، میخواستن حکومت رو بگیرن. گفتن با چنین پشوانه اقتصادی عظیمی نمیشه ولایت و امامت رو خانه نشین کرد. ننگشو به جان خریدن. بعد میدونید درآمد فدک ماهیانه تسلیم دست حضرت زهرا میشده، صدها کارگزار و کشاورز توی نخلستانها، باغستانها، گندمزارها، جوزارها، تمام گندم و جو و مدینه، گندم و جو مدینه رو تامین میکرد یک جا، تازه زیادی هم میومد صادر میکرد، تمام میوه لازم و خرمای لازم رو تامین میکرد. علامه مجلسی در بهارالانبار بین 10000، بین 70000 تا 120000 دینار طلا سالیانه نوشته. یعنی اگه 120000 بگیریم یعنی 10,000 دینار طلا ماهیانه تسلیم دست حضرت زهرا سلام. مبادا بگید فقیر بودن. اونجایی که یک دینار پیدا نمیشه در خانه ی علوی فاطمی، رهاورد اون تربیت کوثریه که انسان رو با کمیت‌ها، با دنیا ارزش گذاری نمیکنه، ارزش انسان رو فراتر از تمام دنیا و مافیاهای دنیا میدونه. این 10,000 سکه بهار آزادی ماهیانه تسلیم دست از زهرا سلام الله علیها میشه. بعد توی چنین خانه‌ای یه مرتبه صحنه‌ای میبینی که یه دینار هم نیست، میوه‌ای نیست، غذایی نیست، جز نان خشک و آب چیز دیگری نیست. بعد اهالی این خانه نه این که در افسردگی فقر باشن، در بهجت، نهایت درجه بهجت و شادمانی عارفانه و عاشقانه و عشق بازی با خدا هستن. روزی که تسلیم دست از زهرا سلام الله علیها میشد، روز جشن فقرهای مدینه بود. غیر از اینکه فقرا رو چی میکرد؟ برای اینکه سپاه اسلام، برای اینکه آنجایی که پیامبر میخواد خرج بکنه، تقویت اسلام و سپاه اسلام و مسلمان ها و خانواده های مسلمان، اینجوری خرج میشد. بعد یه بار حضرت مسافرت بودن، پیامبر مسافرتش از خانه حضرت کوثر آغاز میکرد، به خانه حضرت کوثر ختم میکرد. یه بار که مسافرت پیامبر دیر شد، حضرت زهرا سلام الله علیها برای استقبال یه مقدار از این درهم و دینارها رو استفاده کردن. یه دو تا گوشواره طلا، یه دستبند نقره، یه پرده رنگین که جلوی در خانه بزنن. پیامبر آمدن، یک سره آمدن خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. تا در رو باز کردن، نگاهشون به این پرده رنگین خورد، حضرت مسیر عوض کردن، رفتن به مسجد. خبر رسید به حضرت زهرا که پیامبر این پرده رنگین رو دید، نیومدن داخل، نیومدن. فوری فهمید، با تربیت کوثری فهمید، سریع فرمود پرده رو باز کنید. گوشواره ها رو در آورد، دستبند رو در آورد، روی پرده ببرید محضر پدرم رسول الله، بگید که در راه اعتلاء اسلام خرج بکنن. اونجا بود که پیامبر سه مرتبه فرمود، وقتی نگاه کرد به این گوشواره و به این دستبند، او که تمام دار و ندارش و شب عروسی بخشیده بود، بعد از این همه وقت تا نگاه کرد به گوشواره و دستبند و ای پرده، حضرت سه مرتبه فرمود به فداها ابوها، به فداها ابوها، به فداها ابوها. او مادر عرفانی ماست در تربیت کوثری، مربی آسمانی ماست در تربیت کوثری. بعد یه صحنه دیگری، امیرالمومنین وارد شده، فاطمه جان گرسنه ایم، چیزی نداری؟ چرا زودتر نگفتی؟ عهد دارم که چیزی نخوام از تو. فرمودن سفره رو بنداز، الان من بر میگردم. آمدن یک دینار قرض کردن در مقابل اینکه نخلستان صاحب اون یک دینار رو آبیاری بکنن. یک دینار رو اومدن بیان چیزی تهیه بکنن، دیدن مقداد نشسته ناراحته. مقداد برای چی نشستی؟ من رفتم خانه، دیدم بچه‌هام از گرسنگی دارن گریه میکنن، خانومم حیرانه، من روم نشده برم داخل. بیان یک دینار رو بگی کار خانواده تو راه بیانداز. حضرت چرخی زدن، شده وقت نماز عصر، صدای اذان عصر بلند شده، اومدن پشت سر آقا رسول الله نماز خوندن. آقا رسول الله برگشتن، علی جان مهمان نمیخوایی؟ ما اراده کردیم به همراه جمعی از صحابه مهمان تو بشی. البیت بیتوک، خانه خانه شماست، قدم رنجه بفرمایید. حالا شخصیتی کریم سخاوتمنده، تو خونه چیزی نیست، چگونه پذیرایی بکنیم؟ دنبال حضرت اومدن، در زدن، وارد شدن، تا حضرت زهرا سلام الله علیها پیامبر رو دیدن، عرض ادب و ارادت کردن، حال و احوال امیرالمؤمنین رو سخاوتمندترین، بخشنده ترین، کریم ترین، مهمان نوازترین، بدون پذیرایی. امام حسن مجتبی میگه دیدم مادرم حضرت زهرا سریع اومد به اندرونی، همون چادر وصله دار رو سر انداختن، مشغول نماز شدن. آقا گره های کور در تربیت کوثری، زندگی کوثری با نماز حل میشه. میدونه که سهم خداست حل مشکل، فقط ما باید اهل فصل لربه کون هر باشی. میگه دو رکعت نماز گذاش، بعد از نماز سر به سجده هی صدا میزد، الهی به علیین، الهی به علیین، الهی به علیین. امام مجتبی میگه دیدم با چشمان خودم ملکی که نازل شد صدا زد ارفعی رأسک یا امت الله، سرت رو بالا بیار، بلند کن ای کنیز خدا، ای بنده خدا. میگه با یه طبقی از میوه ها و غذاهای بهشتی می حضرت بلند شدن، اینو آوردن مقابل آقا رسول الله و صحابه گذاشتن. تا پیامبر دید ترقرقت عیناه، عشق از چشماش جاری شد. اول یه نگاه به امیرالمومنین کردن، فرمودن یا علی هازا جزاء الدینار، این پاداش اون یک دیناریه که دیگری رو بر خود ترجیح دادی بر خود و خانوادت. بعد نگاه کردن به حضرت زهرا، فرمودن خدا رو بی نهایت شکر، آنچه را که درباره مریم قدیسه شنیده بودیم در نزول مائده یا آسمانی و بهشتی، درباره دخترم فاطمه صدیقه، حضرت زهرای صدیقه، به چشم خود دیدیم. مشکل با نماز حل میشه. اشرف مخلوقات عالم هم که باشی، امیرالمومنین هم باشی، از زهرا مشکل رو باید با نماز حل کنی. کجا داری دنبال چی میگردی؟ اهل نماز بشی. فصل لربک، که اون نمازی که به چشم مربی بیاد. حالا جنبندی بکنیم، تربیت کوثری نه تربیت تکاثری. آقا زیربنایی ترین عامل برکت ساز تربیت و شخصیت کوثری، زیربنایی ترین عامل برکت سوز تربیت و شخصیت تکاثریه. تمام مسائلمون اینطوری حل میشه. یک بار باید تکلیفمون رو با این نگرش جهانی تکاثری که غرب و آمریکا سردم دارشه، یه تربیت شیطانی تکاثری، بعد اینو تکلیفمون رو مشخص بکنیم برای دخترمون، برای پسرمون، برای جوونمون. میخوای تربیت کوثری داشته باشی یا تربیت تکاثری؟ تربیت تکاثری دیگه از زهرا جدا میشی یا از قرآن جدا میشی یا از تربیت فاطمی جدا میشی یا از تربیت اهل بیتی جدا میشی یا مسئله مسئله کشف حجاب و غیر کشف حجاب نیست. مسئله اینه که تمام شخصیتت به سمت شخصیت تکاثری شیطانی و جهنمی پیش میره. و اینجا با حیا و عفت و حجاب فاطمی که حضرت آقا تأکید میکنن، خیلی مهر بطلانی بود، یه تودهنی بود به تمام کسانی که گفتن نظام اسلامی از حجاب عبور کرده. یک جمله بود، اما 30 جلسه باید در رابطه حرف زد. فرمودن بانوان ما، دختران ما بدانن، مرتبم تذکر بدن، مسئله حجاب یک مسئله قرآنیه، یک مسئله دینیه، یک مسئله زهرایی و زینبیه، یک مسئله کوثریه. یعنی اصلا تمام شخصیت، تربیت، سرنوشتت اینجا تعیین میشه. چی میگن از نظام و رهبری نظام از حجاب عبور کرد؟ حجاب هم واجب شرعی هم واجب سیاسی. دشمن دنبال اندلسی کردن جامعه است. خب یه بار نتیجه گرفته، 800 سال حکومت اسلامی رو با ولنگاری، با بی‌عفتی، با بی‌حیایی، با رواج بی‌حجابی ها و بی‌عفتی ها از دست مسلمان ها و حاکمیت اسلام در آورده. الان دنبال همینه. راه حلش تربیت کوثری که یه نمادش میشه حجاب و عفت و حیای فاطمی، اونم در عالی ترین سطوح. نامحرم رو میبینه حجاب میگیره، میگه حیای زنانه اجازه نمیده در حضور نامحرم من بی حجاب باشم. حالا این افق‌ها رو به ما نشون میدن که در حد امکان ما وارسته بشیم از بردگی های تکاثری، بردگی ثروت، بردگی شهوت، بردگی لذت، بردگی قدرت، به وارستگی برسیم انشالله با اقتدای به حضرت مادر صلوات الله و سلامه علیه. یه ادای احترامی بکنیم محضر حضرت مادر. این اشعار خیلی اشعار زیبایی است. از عناوین جهان کوثر به زهرا میرسد، از عناوین جهان کوثر به زهرا میرسد، در میان 5 تن محور به زهرا میرسد، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. تلفن زدم به حضرت آیت الله العظمى بهجت، بزرگان کشور میگفتن آقا گره کور افتاده که مدیریت کشور، میفرمودن ختم حدیث کسا بردارید. محوریت حضرت زهراست، از حضرت مادر مدد، از حضرت کوثر مدد بگیری. در میان پنج تن محور به زهرا میرسد، یک علی دارد خدا، آن هم برای فاطمه است، کوثر است و بهترین گوهر به زهرا میرسد. او امام هر امام و او بزرگ انبیاست. تو بگو حالا کسی دیگر به زهرا میرسد؟ حجت الله هست بر جمع امامان فاطمه، در مقاماتش فقط حیدر به زهرا میرسد. احترام است و سلام است و رکوع است و رکوع و بوسه است. اولین کاری که پیغمبر به زهرا میرسد، نوکری کن بر در این خانه و آرام باش. بر در خانه حضرت کوثر نوکری کن، نوکری کن بر در این خانه و آرام باش. حل و فصل کار هر نوکر به زهرا میرسد. فاطمیه خاکریز جبهه پیروز ماست. تمام شعر و تمام منبر اینجا خلاصه میشه. فاطمیه خاکریز جبهه پیروز ماست، غیرت ما، عفت ما، پشت این سنگر به زهرا میرسد. خصم اگر در کوچه سیلی بر رخ مادر نمیزد، شمر دون بر هنجر سبت نبی خنجر نمیزد. محسن شش ماه اگر مقتول پشت در نمیشد، هرمله تیری به حلقوم علی اصغر نمیزد. گر نمی بردن مولا را به مسجد دست بسته، کعب نی هرگز کسی بر زینب اطهر نمی زد. مردان وحشی و زنان هند جگرخوار، اولاد پیامبر وسط کوچه و بازار. وقتی تو شدی کافر و این قوم مسلمان، عزیز مادرم برادرم، وقتی تو شدی کافر و این قوم مسلمان، بر نیزه شکستن سر قاری قرآن. از مدینه دلها رو ببریم شام بلا، یک روز مدینه و یک روز شام بلا. مادر بزرگ و نوه را بی هوا زدن، مادر بزرگ و نوه را بی هوا زدن. ریحانت الحسین، عزیزت الحسین، خبرداری مرا بازار بردن. بابای غیرتمندم حسین، خبرداری مرا بازار بردن، میان مجلس اغیار بردن. تو مجلس یزید ملعون که شروع کرد از جلوه های تکاسری گفتن، دیدید جمعیت ما پیروز شد، نیروی ما پیروز شد، مردانتون رو کشتیم، زنانتون رو کشتیم. حضرت زینب ثمره تربیت کوثری با دو جمله در هم شکست یزید ملعون رو. فرمود ما را نیل استسقرک، خیلی خار و حقیر میبینمت. و ما را ای تو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. در هم که شکست خواست خودشو جمع بکنه، به اون اراذل لوباشی که جمع کرده بود گفت هر کسی کنیز میخواد برای خودش انتخاب کنه. یا بقیت الله آجرک الله. یه نگاه هرزه رفت طرف بی بی رباب، یه انگشت اشاره رفت طرف فاطمه بنت الحسین. یکی از این اوباش دست رقی خاتون رو هی میکشی، صدا میزد هبنی هازل جاریه، یا امیری دختر کوچک رو به کنیزی به من بده. آنگه که مرا دشمن عنوان کنیزی داد، بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودی؟ عزیز دلم، رقی جانم، عزیزت الحسین، ریحانت الحسین، آنگه که تو را دشمن عنوان کنیزی داد، در تشت طلا بودم، مشغول دعا بودم، کی از تو جدا بودم. یه مرتبه تلاوت قرآنی به گوش رسید، با تلاوت قرآن ابا عبدالله به فریاد آل الله رسید. نگاه ها جمع شد در جستجوی قاری قرآن، طرف تجد طلا دیدن این هنجر پاره مولامون حسینه، این لبهای تک پاره مولامون ابی عبداللهه. اونجا بود که ملعون با یه دست عصای خیزران رو برداشت، با یه دست ظرف شراب رو. چوبی به سرت نشسته دیدم، بر دور سرت شراب دیدم. امام زمان ما رو مهمان این لحظه روزه میکنه. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، سلام بر اون دندانهای شکسته شده بر اثر اصابت خیزران. آنچنان بر لب و دندان قاری قرآن زد که ای دندانها در هم شکست. از سویدای جان تعجیل فرج امام زمان، عزت و عظمت و پیروزی نهایی اسلام و مسلمان ها و مظلومان جهان. صدا بزن یا حسین.